بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه. یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند دوست، خداوند منان و مهرنگیز. سلام و درود خدمت یکان یکان شما شنوندگان و همراهان همیشگی صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو. در این ساعت گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع بررسی جایگاه و تأثیر هوش مصنوعی بر نظام آموزشی در آموزش و پرورش. با توجه به اینکه به بازگشایی مدارس هم داریم نزدیک میشیم، یقیناً مسائل و مواردی هست که دغدغه ما هست، دغدغه مسئولین و متولیان آموزشی کشور هست. یکیش همین موضوعی هست که خدمتتون اشاره کردم که به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران حاضر در استودیو این موضوع رو خیلی دقیق‌تر در موردش به گفتگو خواهیم نشست. همکاران عزیزی که زحمت کشیدن و گفتگوی علمی رو برنامه‌سازی کردن رو خدمتتون معرفی می‌کنم. علی جهانی تهیه کننده، آزاده بهرانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری گفتگوی علمی تقریبا به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ابتدای برنامه شماره تماس ها و راه های ارتباطی رو خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام می کنم تا بتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. مطمئن باشید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان دریافت میشه و در برنامه هامون این موضوع کارسازی میشه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامکی برنامه 301035. منتظر دریافت پیام ها و نظرات ارزشمندتون هستیم. خدمت مهمانان و صاحب نظرانی که ما رو در استودیو شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. سرکار خانم دکتر حمیده بافنده، کارشناس سرویس های نوین دیجیتال همراه اول و دبیر کمیسیون فناوری و نوآوری انجمن علمی آموزش و توسعه. خانم دکتر بافنده سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما دکتر و مخاطبان برنامه. انشالله که گفتگوی پرثمر در پیش داشته باشیم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر رامین نوظهوری، پژوهشگر تعلیم و تربیت. آقای دکتر سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام و سپاس خدا را و عرض تشکر و خدا قوت خدمت شما و همکاران و محترم و همینطور شنوندگان عزیز کشور.
خیلی متشکرم. بررسی جایگاه و تأثیر هوش مصنوعی بر نظام آموزش، یقینا مستظر هستید هوش مصنوعی نه تنها زمان حال ما بلکه آینده ما رو هم در زمان حال داره ترسیم میکنه. اینکه سکوهای آموزش و پرورش ما، اینکه ساحت تعلیم و تربیت ما چقدر در عصر حاضر تونستن با دانش و تخصص هوش مصنوعی همراه باشن، این یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که قرار هست در این برنامه ما در رابطهش گفتگو کنیم. اینکه دانش آموزان ما، فرزندان ما در صحنه‌های آموزشی پرورش، در مدارس ما چقدر با هوش مصنوعی همراه هستند، معلمان ما و کلن هرم آموزش و پرورش چقدر با واژه هوش مصنوعی تونسته کنار بیاد، یک سوال و یک علامت سوال تقریبا بزرگیه. من اجازه میخوام که گفتگو رو با خانم دکتر بافنده آغاز کنم. خانم دکتر از شما میشنویم.
بله حتما. البته به نظرم سوال دکتر پاسخ بدن که از نزدیکتر با هم داشت پرورش اجین هستن،
حتما از ایشون هم خواهیم.
ولی آن چیزی که ما به عنوان حالا ناظر از بیرون تماشا میکنیم به نظرم خیلی جای کار داره هنوز آموزش پرورش. توی گزارشی هم که منتشر شد سازمان دستگاه فعال رو در حقیقت نام بردن که چقدر نزدیک شدن به اون سند ملی که هوش مصنوعی در حقیقت کشور ترسیم کرده، به نظرم آموزش پرورش هنوز نتونسته اون جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه و برنامه‌های مدون خودش رو ارائه بکنه. ولی کار سختی هم هست، این تو طبقه بندی که بر هوش مصنوعی در حقیقت متصور هستیم و توی گزارش بین‌المللی هم هستش. من گارتنر دیدم یه در حقیقت چیز رو منتشر کرده بود تو این حوزه. خیلی راه داریم برای اینکه برسیم. فعلا تو اون هایپ بادکنکی هستیم که همه انتظارات عجیب غریب از هوش مصنوعی دارن و فکر میکنن که خیلی پیشرفت کرده، خیلی عجیب غریب شده، ولی اگه بخوایم درست و عاقلانه فکر کنیم هنوز هم آن چیزی که در رویا متصور هستیم بهش نرسیدیم و جای کار خیلی زیاد داره. ولی همین چیزی که داره اتفاق میفتم هنوز توی کشور ما به اندازه کافی بالغ نشده، هم به خاطر موانع زیرساختی که داریم، هم به خاطر روی فرهنگ سازی که داره و همین که به هر حال این سیستمیه که فرهنگ و زبان ما خیلی باید کار کنه که بهش برسه. من سعی میکنم توی حالا گفتگوی بعدی کم توضیح بیشتر به بحث فنیش عرض کنم.
در ادامه خواهیم شنید. خیلی متشکرم. آقای دکتر نورظهوری از شما بشنویم.
در مورد هوش حالا تعاریف مختلفی وجود داره. حالا این هوش مصنوعی هم مثل هوش طبیعی باز یک تعریف مشترک و جامعی بین صاحب نظران وجود نداره.
بله.
هرچند این در واقع این فناوری خیلی جدید هم نیست، در کشورهای پیشرفته خیلی عجین شده با آموزش و پرورش و سرمایه گذاری زیادی روی این موضوع میشه، ولی در کشور ما و در سیستم آموزش و پرورش ما هنوز اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا نکرده و شاید مسئولین ما بهش زیاد نپرداختن.
بله.
به نظر میرسه که شاید یکی از مسائل متعددی که آموزش پرورش ما درگیره، یکیش همین بحث فناوری‌های دیجیتال هست.
بله.
که هوش مصنوعی هم در زمره اون هست. اگر بخوایم واقعا پیشرفت بکنیم، مسیرش از همین آموزش پرورش هست، رشد بالندگی هر جامعه مسیرش، نخستین گامش در واقع تعلیم و تربیت هست. مقام معظم رهبری خیلی تأکید کردن در خصوص هوش مصنوعی و اینکه حتما به این موضوع پرداخته بشه تا کار از کار نگذشته. بنابراین جا داره که این زیر ساخت ها و یا کارگاه هایی برای آشنایی مربیان در این خصوص حتما در نظر گرفته بشه و بیشتر به این موضوع پرداخته بشه.
خیلی متشکرم. هر دو بزرگوار اشاره کردید که ما در نظام آموزش و پرورشمون با واژه هوش مصنوعی شاید در حد یک کلید واژه آشنا شدیم. اینکه هوش مصنوعی الزام دارد، باید باشد، جزء بایدهای ماست، در برنامه‌های ما هست، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های ما هوش مصنوعی بسیار جا داره. شاید در یک کنفرانسی، در یک میزگردی که نشستیم ده ها نفر می‌خوایم تصمیم بگیریم، خانم دکتر، در رابطه با هوش مصنوعی همه موافق هستیم، همه تصمیم ها رو سمت و سو میدیم به هوش مصنوعی، اما وقتی که خارج میشیم زمان میگذره اصلا فراموش میشه موضوع هوش مصنوعی، در صورتی که نظام آموزش پرورشی ما برای اینکه کشور بالنده بشه باید از آموزش پرورش شروع کنیم و اونم همگام بشیم با موضوع هوش مصنوعی. خانم دکتر در رابطه با زیرساخت اشاره کردید، اینکه زیرساخت ما آماده نیست. هوش مصنوعی هم موضوعی هست که تقریبا انقدری هم جدید نیست. اینکه بگیم آقا جدید آمده، پارسال اصلا اتفاق افتاده، بگیم دو سال پیش تازه اصلا هوش مصنوعی متولد شده، خیر، به این معنی هم نیست که ما توقع داشته باشیم که خیلی سرعت برسیم به اون نقطه‌ای که باید باشه، به اون صدش، این هم خیر. اشکال کار کجاست؟
عرضم خدمت شما که من این نفته خیلی کوتاه عرض کنم پیرو صحبت های دکتر که به نظرم مهمه و نفته درست اشاره کردن. بحث توانمند سازی اینجا خیلی مطرحه. داشتم واقعا آموزش پرورش آموزش عالی کشوره که بعد برسه به صنعت، منتها این که این نیاز به رودمپ بلند مدت داره، به قول فرمایش ما که از سالها قبل شروع میکردیم و هنوز شروع نشده. نقشه راهی که دقیقا باید ترسیم بشه برای کشور که انشالله حالا اتفاق خوبی داره میفته. من خاطرم هست یکی از بزرگواران از دوستان سیاستگزار داشت میگفتش که ما سه دسته آدم داریم توی قصه هوش مصنوعی. یکی بحث دانشمندان هست که مدل‌ها رو میدن، الگوها رو میدن، الگوریتم‌ها رو تصویر میکنن. یکی در حقیقت بحث مهندسین AI هست توی کشور که توسعه دهنده سرویس‌ها و پلتفرم‌ها و غیره هستن، یا هم سکوها به قول خودمون. یه بخش هم تکنسیان‌ها یا کاربرای هستن که از اینا استفاده میکنن و این سه هر سه نیاز به در حقیقت توسعه و حمایت دارن که بتونن به اون جایگاه اصلی برسن.
اینکه من توسعه میده کی باید
همینو عرض میکردم. نکته که شما فرمودین بحث زیرساخت، یکی از پایه‌ای‌ترین موارد ما توی بحث حالا هوش مصنوعی که آقای دکتر به درستی فرمودن، شاید تعریف خیلی دقیقی هم هنوز ازش نداریم، تعاریف متعدده، ولی بحث دیتاست. بحث داده و دیتا و اطلاعات چیزی هستش که همه میدونیم اگر قرار باشه بریم به سمت هوش مصنوعی، اصلا پایه‌ای‌ترین بحث داده و داده تمیز به قول حالا بچه مهندسی و بچه تک هستش که بتونیم روش سرمایه گذاری کنیم، تحلیل کنیم، خروجه منظم و مرتب بگیریم و دقیقا روی این پله سوار بشن بقیه موارد. به نظر هنوز توی کشور توی این قصه جا زیاده، یکی از زیرساخت داده است که نداریمش. یکی از بحث‌های دیگه بحث‌های خود دقیقا الگوریتم مدل‌های زبانیه که عرض کردم. حالا واژه آشنایی هست برای هم از LLM ها، حالا نام میبرن را لارج لنگویج مدل های، مدل های بزرگ زبانی شبیه GPT، جمینی و حالا بقیه خیلی پایه‌ای هستن که توی کشورم شروع شده، چند سال هست که بچه دانشگاه شروع کردن در روش کار میکنن. ما به هر حال زبان کشور زبان فارسیه و مدل هایی که توسعه پیدا کرده با زبان‌های انگلیسی و بقیه زبان‌های کشورهایی هست که روش کار کردن، بایاس‌های خودشو داره، نمیتونیم بهش خیلی اتکا بکنیم. بحث امنیت داده مطرح میشه برامون. یکی از بحث‌ها این هستش که دقیقاً این ایجاد بشه. یکم که دقیقاً باز از 2 سال پیش یه قدم خیلی خوب روش برداشت شد، بحث پلتفرم جامعی هست که مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های کشور بتونن برن دقیقاً روی اون پلتفرم یا سکو سوار بشن و مسیر خودشون طی بکنن. که نیاز داره که یه مرجع یا سازمان توی کشور متولی این امر بشه که حالا امسال سازمان ملی هوش مصنوعی سعی کرد که این رسالت رو به عهده بگیره، تازه شروع کرده. بله، سازمان ملی هوش مصنوعی ایران که تشکیل شد، قرار شد که بیاد کمک کنه، یه نقشه‌ای برای این سازمان رو ترسیم کنه، سیاست‌گذاری انجام بده و در کنارش آموزش بده. این آموزش خیلی مهمه که اگه قراره از نقطه الف به نقطه مثلا ب برسیم، چه مسیری باید برین، چه آموزش‌هایی باید ببینین، چه راهی براش متصور هست، چه آموزش پرورشه، چه آموزش عالی کشوره. ما نمیتونیم وایسیم بگیم خب حالا از بچه‌ها شروع کنیم، بعد دانشگاه، بعد صنعت. ما مجبوریم که موازی با هم همه این بخش مهم و حیاتی کشور رو پیش ببریم و نیاز هستش که موازی با هم در حقیقت این فعالیت انجام بشه. علاوه بر این که ما تو آموزش پرورش بچه‌هامون از ما جلوترن یه جاهایی، یعنی بچه‌ها الان با هوش مصنوعی کار میکنن، ابزار خیلی ساده‌ای که هست، حالا ترسیم کلمه هوش مصنوعی هم خیلی خاصه، ولی چت‌بات‌ها دیگه انقدر ساده است که بچه‌ها خیلی الانم در استفاده میکنن. این ابزارهایی که در حقیقت تو محتوا انجام میده، در حد تو تصویرا، تکستا، چیزی که انجام میده، بچه‌ها همین الان دارن استفاده میکنن. و به نظر من خطره و آستانه خطره اگه درست بلد نباشن استفاده بکنن. ما داریم بچه‌ها رو هول میدیم سمت چیزی که هنوز براش سیاست مشخصی تو کشور نداریم و به نظر وقتشه که یه نقشه ذهنی ترسیم بشه برای این قصه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اشاره کردن که ما همین الانش هم فرزندان ما دارن با این پلتفرم ها، با این برنامه ها یه جورایی دارن کار میکنن. همین گوشی های هوشمندی که دست بچه ها هست خیلی از کارهایی میکنن که ما بزرگترها شاید قادر نیستیم اون رو انجام میدیم، یا گاهن از بچه هامون میپرسیم که مثلا اینو باید چیکار کنیم. اما ما میخواییم اشاره کنیم به حوزه آموزشیمون و اینکه در مدارس ما چقدر واقعا این هوش مصنوعی دغدغه شده. حالا مدارس ما مدارس دولتی، مدارس غیر انتفاعی هست، درست خیلی از دغدغه ها و مصائبمون در مدارس بعد از گذشته چند ده سال جاری و ساری هست و هر سری آمدیم صحبت کردیم، با خود مسئولین زیرف صحبت کردیم، اما این قضیه و دغدغه ها شاید کمتر شده اما خیلی کمتر نشده. آقای دکتر نوظهوری، الان هوش مصنوعی در مدارس ما چه جایگاهی داره؟ اصلا این واژه هوش مصنوعی اومده تو مدرسه ها یا نه؟
بسیار خب، ببینید من بذارید اول یک نکته‌ای رو عرض بکنم پیرو صحبت‌های خانم دکتر.
ما در رابطه با هوش مصنوعی شاید بتونیم بگیم از دو زاویه نگاه کنیم، یک مسیری که طی شده و دلی. یک مسیری که طی خواهد شد. شاید در آینده نزدیک مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل اینترنت، این بحث هم بسیار عادی بشه، ولی واقعیت اینه که هنوز که هنوزه در مدارس ما اون جایگاه واقعیش رو پیدا نکرده. آرتور کلارک یه نویسنده بریتانیایی هست که میگه هر پیشرفتی، هر تکنولوژی پیشرفته‌ای به اندازه‌ای سحر و جادوست تا زمانی که این فناوری کشف بشه این سحر و جادو بودنش هم از بین میره. وقتی که مردم این فناوری رو درک میکنن این سحر و جادو بودن این در واقع فناوری هم از بین میره. شاید بتونیم بگیم که هوش مصنوعی یا هر رشته‌ای که بین رشته‌ای هست، چون میدونید هوش مصنوعی هم آمار هست، هم الگوریتم هست، هم پردازش داده ها هست، هر رشته نوپاییه. هر رشته‌ای چه در دانشگاه چه در آموزش و پرورش ما هنوز مشکل داریم، انگار که نمیتونیم علوم رو با هم تلفیق بکنیم و اصلا این تلفیق علوم رو در مدارس هم یاد نمیدیم. یعنی یک الگو یا یک مدل برنامه درسی داشته باشیم که دانش آموزان رو به این سمت ببریم. مشکل ما تا زمانی که
اگر هم ببریم تجهیزاتش رو داریم،
ببینید
زیر ساختش رو داریم.
ببینید در گام اول، در گام نخست اینه که ما آموزش رو باز تعریف بکنیم. در کشورهای دیگر، در کشورهای پیشرفته آموزش رو به معنی انتقال دادن اطلاعات نمیدونن، یعنی اطلاعات از فردی که میداند به کسی که نمیداند، این باورشون این نیست. اونا آموزش رو ساختن میدونن، یعنی دانش آموز باید در کلاس محتوا تولید بکنه، دانش آموز در کنار معلم در واقع تولید محتوا بکنه، نیازهاش دیده بشه، خودش مسئول ساختن دانش خودشه. اگر ما یه همچین نگاهی به دانش آموز داشته باشیم، اون وقت تعریف ما از آموزش عوض میشه دیگه. ما آموزش رو دادنی و دیدنی و گرفتنی و اینها نمیدونیم، آموزش رو ساختن میدونیم، دگرگون کردن ذهن و دگرگون کردن اندیشه و عواطف و کردار دانش آموز میدونیم. اگر به این سمت بریم، اون وقت اون نیازهای دانش آموز دیده میشه و اصلا هوش مصنوعی اومده که نیاز دانش آموز دیده میشه. خانم دکتر، الان وقتی یه دانش آموزی پرسشی رو مطرح میکنه تو همین، قطعا بر اساس اون نیاز خودش، بر اساس اون مسائل خودش دنبال پاسخ هست.
بله.
دنبال حل اون مسئله هست. ما اگر یه همچین نگاهی داشته باشیم، اون وقت معلم رو صرفا انتقال دهنده دانش نمیدونیم.
داریم همچین نگاهی رو داریم آقای دکتر؟
خیلی کم، خیلی کم. یعنی ما شاید در حوزه
کار کجاست؟ نقص کار.
ببینید
کجاست؟
شاید در حوزه مثلا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، چون اینها عملا درگیر هستن، عملا با تجهیزات فناوری، منابع آموزشی مختلف درگیر هستن، با زندگی واقعی اونها این گره خورده، دانششون اون شکاف بین نظر و عمل برداشته شده. اما در آموزش‌های ابتدایی ما، متوسطه ما، واقعیت این است که هنوز ما تئوری محور، هنوز حافظه محور داریم جلو میریم و صرفا شاید برای گذراندن آزمون‌ها و آماده شدن برای آزمون‌هایی باشه، هنوز جای کار داریم.
خیلی متشکرم. شنونده گفتگوی علمی هستید با موضوع بررسی جایگاه و تأثیر هوش مصنوعی بر نظام آموزشی در آموزش و پرورش که خدمت مهمانان عزیزی هستیم در استدیوی شبکه رادیوی گفتگو که در این رابطه به گفتگو نشستیم. خانم دکتر حمیده بافنده، کارشناس سرویس‌های نوین دیجیتال همراه اول و دبیر کمیسیون فناوری و نوآوری انجمن علمی آموزش و توسعه، و جناب آقای دکتر رامین نوظهوری پژوهشگر تعلیم و تربیت، در رابطه با توانمندسازی صحبت کردیم. اینکه هوش مصنوعی هم اگر باشد، اما اگر معلمان ما، متولیان ما، کارکنان آموزشی ما این توانمندی رو نداشته باشن که با اون کار کنن، عملا بودن و نبودنش آنچنان فرقی نخواهد کرد. سخت افزارها، نرم افزارها، انسان افزارها و آموزش و پرورش افزارهایی باید در کنار هم باشد تا هوش مصنوعی آنطور که باید و شاید، بایسته و شایسته و دانسته در محیط‌های آموزشی بتونه که کار کنه. اینکه هوش مصنوعی داشته باشیم اما واقعا معلم ما بلد نباشه کار کنه، مدیر مدرسه ما اصلا معنی و مفهوم هوش مصنوعی به چی درد میخوره. وقتی که با یه همچین سدی مواجه باشیم عملا ما نقطه سر خطیم. خانم دکتر، الان بسترهای آیتی ما، خیلی عامیانه و خودمونی دارم صحبت میکنم، چه جوریه تو مدارس؟ در حد همین که بچه‌هامون رو بفرستیم برن مدرسه، تو حیات صف وایسن و یه زنگی بخوره و اون زنگ نوستالژی زمان خودمون، دانش آموزه برن تو مدرسه، یا نه واقعا مدیران مدرسه ما، مسئولین آموزش و پرورش مناطق ما میخوان از تصمیم گیران که آقا ما میخوایم الان هوش مصنوعی داشته باشه مدرسه‌مون، چه جوریه وضعیتمون؟
سال خیلی جذابی بود به نظرم دکتر. یاد چیزی افتادم که حالا خیلی سال پیش که حالا من یکم به آموزش پرورش بیشتر نزدیک بودم، سال معلمی که داشتم، اون زمان بحث این تخته های هوشمند خیلی مطرح شده بود. هر مدرسه که میخرد خیلی براش دیگه خاص بود و اومن هم حالا خوشبختانه متاسفانه مدرسه غیر دولتی، خب چون هزینهشون تونستن پرداخت کنن تو این زمینه، اقدامشون سریع تر بود. مدرسه دولتی هم کم کم به سمت این رفتن، ولی من همیشه یادم که یه تخته اونجا بود که شبیه مانیتور عمل میکرد و فقط میشه توش مثلا فیلم ببینن بچه‌ها یا کارهای خیلی عجیب غریب خاصی ازش متصور نبودن، چون معلم ها بلد نبودن باش کار کنن، میترسیدن. این نکته که دکتر اشاره کردن دقیقا بس ترس جایگزینیه. هوش مصنوعی توی همه صنایع کشور، آموزش پرورش هم اون سازمانی که اصلی هست، آدم‌ها نگرانند که این قرار جایگزینشون بشه. برای معلم سعی می‌کنه چه بتونه این مقاومت رو داشته باشه، مدیر همینطور. چیزی که ناشناخته است همیشه ترسناکه برای ما. برای همین نمیرن سمتش، برای اینکه ابعادش شناخته شده نیست. به نظرم نکته که شما الان درستی فرمودین خیلی مهمه. به جز قضیه دقیق شایستگی فنی و فناورانش، الان وقت این هستش که ما ذهنیت‌ها رو آماده کنیم برای پذیرش این قصه.
بگیم قراره یه چیزی بیاد که نترسین، قراره به ما کمک کنه.
دقیقاً. بعد این بعد دستیاری و کمک رسانیش رو یکم پررنگ‌تر کنیم که قراره کنار شما باشه که شما توانمند بشی. یه ابزار در خدمت شماست این فناوری و تکنولوژی. و به نظر این مهارت‌های نرم خیلی جای کار داره. شاید الان وقتشه که بیاد توی کتابای بچه‌ها بشینه، اصلا مواجهه با تکنولوژی، با فناوری. به حال داریم قدم برمی‌داریم سمت آینده‌ای که همه‌مون می‌دونیم آینده دنیای ووکاست دیگه، دنیای ناشناخته ووکاست و عدم قطعیت وجود داره. نمی‌دونیم قرار چی بشه و بچه‌ها بعد انقدر خوب تربیت شده باشن تو آموزش پرورش ما که هر آن چیزی که پیش میاد بتونن در حقیقت خودشون رو آماده کنن، تطبیق بدن. و به نظرم یکی از بهترین معانی هوش هم همینه، سازگاری و تطبیق پذیری با اتفاقاتی که رخ میده و بچه رو بر اون در حقیقت آمادش کنیم. به جهت زیرساخت فنی شبیه همون تخته هست به نظرم الان، یعنی که هنوز خیلی جای کار داریم. شاید به خاطر اینکه آموزش پرورش حالا همیشه هم تقصیر از خودش نیست. به هر سازمانی که توی کشور ما با اینکه خیلی میگیم ولی توجه لازم بهش نمیشه. من یادمه که یه دستوری داشتیم توی هیئت دولت‌های مختلف که یه درصدی از سود و بودجه شرکت‌های بزرگ و دقیقا سازمان‌های مطرح کشور بره سمت آموزش پرورش، باید این کار رو انجام بدن. اما متاسفانه همچین کاری رو به درستی انجام نمیدن. اگر این هزینه میرفت سمت دقیقا آموزش پرورش، دستش بازتر میشد. و اینکه حالا مجامع علمی و مجامع فنی کشور بهش کمک بیشتری انجام بدن، دستشون رو ببرن سمت آموزش پرورش، منتظرن که آموزش پرورش بیاد به اونا بگه که کاری انجام بدن. حتی این هم هست که هر وقت میریم سمت آموزش پرورش یه مقاومتی اون حرف وجود داره که بچه ها ناامید میشن، خسته میشن. این بایاس هم هست عجب. ولی به نظر هر دو طرف باید بیان دست بدن و این دقیقا وفاقه شکل بگیره که بتونیم اثرگذاری بیشتری داشته باشیم. واقعیتش اینه که توی دقیقا کشور، حالا من سازمان خودم رو مثال میزنم، ما وقتی که توی زمان کرونا کشور توی بحران قرار گرفته بود، حالا اپلیکیشن شاد با همه چالش‌هایی که داشت، ولی بچه‌های فنی سعی کردن یه بستری بیارن بالا که بتونه کمکی بکنه، یه جای کشور بالاخره بتونیم بلند کنیم با هم دیگه. و الان هم همینه. به نظرم که آموزش پرورش اون سند اصلی رو ترسیم کنه، سازمان‌های شبیه هم با اول دانشگاه‌های کشور، دقیقاً لابراتوارهایی که فنی هستن، آزمایشگاه‌های فنی همه دانشگاه‌ها میتونن بیان و کمک کنن که این سیستم فنی شکل بگیره. ما منطقه محروم هم کم نداریم توی کشور آموزش پرورش، که به نظرم حتی بعد سخت افزار بهشون اهدا بشه و بهشون داده بشه که بچه‌ها بتونن اونجا یه شروعی رو در حقیقت داشته باشن.
همینطوره. خیلی متشکرم. یکم برگردیم عقب‌تر. زمان کرونا، خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، کرونا اتفاق افتاد و نظام آموزشی ما تحت تأثیر قرار گرفت، تحت تأثیری که عملاً همه چی رکود آموزشی، کرونا آمده، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی برنامه ریزی مبتنی بر بحرانمون در آموزش و پرورش انقدر ضعیف بود که واقعا ما با یک چالش آموزشی مواجه شدیم. الان اگر دانشجویی فارغ التحصیل بشه، ببینید شنیدم دارم میگم، میپرسن میگن که چند ترمش رو آنلاین بودید واسه زمان کرونا بودی؟ یعنی ببینید آسیب میده. یعنی که خیلی عذرخواهی میکنم با ادای احترام به همه اساتید، مراکز آموزشی و دانشجویان عزیز که دستشون رو هم میبوسم، یعنی که تو دوران کرونا بودی. آها خب پس معلومه. ببینید ما از اون موقع خب که یک اتفاق اینچنینی دنیا رو گرفت، بر ما چه گذشت در نظام آموزشی ما؟ بعد ما همیشه آمدیم وزارت آموزش پرورش رو گفتیم آقا چون این یک وزارتخانه عیالواریه، مشکلاتش هم به اندازه جمعیتشه. خب چقدر ما آمدیم بودجه تأمین اعتبار کردیم، از این تأمین اعتبار چقدرش رو تخصیص دادیم؟ آموزش و پرورش خودش اصلا چقدر متولی این قصه بوده، چقدر دغدغه‌مند این قصه بوده؟ معلمان ما چقدر اصلا خودشون بروز هستن؟ اصلا موضوع هوش مصنوعی رو بذاریم کنار، آقای دکتر نوظهوری، خانم دکتر بافند، اصلا موضوع هوش مصنوعی رو بذاریم کنار، الان معلم‌های ما سر کلاس خودشون چقدر بروز هستن، چقدر توانمند و متخصص هستن؟ معلم که چندین سال مثلا پایه چهارم ابتدایی رو تدریس می‌کنه، مثال دارم عرض می‌کنم خدمتتون، چقدر خودش رو نیازمند دونسته که آقا من برم متخصص بشم؟ دانشگاه فرهنگیان ما که معلمان رو تربیت میکنه، چقدر این موضوع رو در طرح درس، در طرح درس‌های خودش آورده؟ ببینید موضوعات به هم تنیده است، متوجه ارزم هستین؟ یعنی مثل کلاف کانوا به هم پیچیده، خیلی باید زمان بذاری تا اینا رو از هم باز کنیم. آقای دکتر نوظهوری چه کنیم ما؟ این کلاف کجاست؟
ببینید مسائل کجاست؟ بله عرض کنم خدمت شما که آموزش و پرورش مسائل متعددی داره، مسائل گوناگونی داره. یعنی ما وقتی سر صحبت رو باز میکنیم از گوشه گوشه این آموزش و پرورش این مشکلات هست، وجود داره. من حالا توی ذهن خودم هست یا تجربه زیسته خودم هست اینی که عرض میکنم و مسئولیت حرفام هم به عهده خودمه. من فکر میکنم اگر بخوایم به سمت مردم سالاری آموزشی بریم، یعنی همون کاری که هوش مصنوعی میخواد بکنه، هوش مصنوعی اومده که بگه هر کسی مسئول ساختن دانش خودشه و خودش باید پیگیر باشه، خودش باید یاد بگیره، هر جا و هر مکانی میتونه یاد بگیره، دسترسی به دانش در هر جایی وجود داشته باشه، به نظر من اولین گام همین شایسته سالاری هست. بله. شایسته سالاری آموزشی، شایسته سالاری آموزشی برای رسیدن به مردم سالاری آموزشی. یعنی معلم ما همونطور که شما و خانم دکتر بافند هم اشاره کردن، معلم ما باید به روز باشه، یعنی هماهنگ با پیشرفت و تغییرات و دیگرگونی های تکنولوژی و فناوری پیش بره، مهارت رو یاد بگیره. تا زمانی که این معلم من هنر آموز نباشه، خودش دوره نبینه و آموزش نبینه، نمیتونه این رو انتقال بده.
بله.
این بنابراین ما باید سعی بکنیم که معلمای شایسته‌ای گزینش بکنیم و گمارش بکنیم در پست‌های حساس معلمی و اینکه دوره‌های مختلفی رو برای اونا بذاریم و آموزش و پرورش به فرهنگیان بیشتر بها بده، به دانشگاه فرهنگیان، چون این معلم‌ها دانشجو معلم‌ها هستن که یه روزی و به صورت رسمی وارد این پیکره آموزش و پرورش میشن و نقش آفرین میکنن.
بله.
ببینید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که بنده حقیقی چند سالی هست که در اونجا حضور دارم و از نزدیک شاهدم، برنامه‌های درسی دارن تغییر پیدا میکنن.
بله.
برنامه‌های درسی دارن میرن به سمتی که به جای اینکه ما مفاهیم رو انتقال بدیم، داریم مهارت‌ها و شایستگی‌ها و قابلیت‌ها رو به بچه‌ها یاد بدیم. حالا این زمانبر هست، نیازمند واقعا یاری و مساعدت همه مسئولین در این زمینه هست. طرح‌هایی رو در واقع رئیس محترم آموزش پرورش در حال پیاده کردن هستن که امیدواریم که با اجرا در واقع تدوین این برنامه‌های درسی و اجرای مطلوب اونها در مدارس شاهد این تغییرات چشمگیر در حوزه پیشرفت و آشنایی با تکنولوژی باشیم
ان شاء الله. خانم دکتر، دغدغه‌های آقای دکتر نوظهوری رو شنیدیم، ایشون می‌فرمایند که شایسته سالاری، مردم سالاری، به هر حال این تئوری ها خیلی به ما کمک میکنه، اینطور علمی صحبت کردن ها به ما در اجرا کمک میکنه، به ما در میدان کمک میکنه، به ما در حیات مدرسه ها کمک میکنه، به ما در میزهای تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک میکنه. اما ما اینطور تئوری ها رو در اساسنامه های خودمون، در کتاب